روز از سایه ها به روشنایی با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش های اجتماعی را روشن کنید. سایه روشن.
سایه روشن. جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می شود.
سایه روشن. روی موج اف ام ردیف 103 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در این خصوص هم در خدمت میهمان محترمی هستیم در استودیو که خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. جناب آقای دکتر علی صادقلو، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم که صحبت ابتداییتون رو داشته باشید تا سوالات رو خدمتون مطرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر و خدا قوت دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان برنامه خوب شما در رادیو گفتگو در خدمتون هستم.
آقای دکتر، عرضم به حضور شما که خیلی میشنویم که جمعیت کشور ما به جمعیت سالمندی تبدیل شده و این سالمندی خیلی مشکلاتی رو برای کشور ما پیش میاره، نه تنها برای کشور ما، برای کشورهای دنیا این سالمندی فاکتور خوبی نیست و مشکلات بسیار خاصی رو به تبع اون پیش میاره و این سالمندی میطلبه که یک سری مسائل و برنامه ریزی هایی در خصوص این سالمندی برنامه ریزی بشه برای اون کشورها. حالا این سالمندی تأثیراتی رو بر لایه های بازار کار و تولید و رشد اقتصادی در هر کشوری که باشه ایجاد میکنه. حالا در کشور ما هم یک سری تبعاتی رو در تولید و رشد اقتصادی قطعا ایجاد خواهد کرد و ایجاد کرده از تا کنون. خواهش میکنم در این خصوص که این تبعات چه هستش و چه مشکلاتی رو ایجاد کرده و مهمترین تبعاتی رو که ایجاد کرده که در اقتصاد ما دچار اختلال شده، در تولید ما دچار اختلال شده، توضیحات مقدماتی رو بفرمایید.
بله، خب همجور که استحضار دارین، البته میخوام یه اصلاح بکنم، این که حالا واقعا خیلی زوده از الان در مورد، البته زود به این معنی که تو سیاست گذار در هر زمان بایستی در واقع آماده باشه برای آینده، منتها کماکان ما تا سال 1430 تو دوره پنجره در واقع جمعیتی خواهیم بود، دوره‌ای که کماکان اون بیبی بوم برآمده از اوایل دهه 60 و نسل های کمی کم قبلتر و بعدتر توی بازار کار خواهند بود و به این واسطه میخوام بگم، نه این که اصلا نباید، همین که نباید نگران باشیم، تازه میتونیم تا اون زمان حتی از منافع اقتصادی این جمعیتی که تو سالهای بعد از اون در گروه سالمندان خواهم بود استفاده بکنیم. یعنی میخوام بگم که خیلی ضمن اینکه بایستی آمادگیم رو حفظ بکنیم برای سالهای بعد از 1430، منتها کماکان ما تا اون سالها توی دوره هدیه جمعیتی یا پنجره جمعیتی خواهیم بود و در واقع منتها خب همونجور که به درستی اشاره کردین، یعنی اول خواستم برجسته بکنیم نکته رو که واقعا خیلی الان نبایستی ما در واقع از همین الان قصه بخوریم که مثلا توی یه دوره قرار گرفتیم که ممکنه که از نظر اقتصادی آسیب ببینیم. همونجور که به درستی اشاره کردین، سالمندی هم در واقع یکی از پیشران‌های تغییرات ساختاری تو جهان معاصره که در کنار روندهای مثل جهانی شدن و در واقع محیط زیست و فناوری جزو در واقع موضوعات خیلی اساسی توی همه کشورهای دنیاست و همونجور که اشاره کردیم امریه که تو اکثر کشورها اتفاق افتاده، مثل اکثر پدیده‌های جمعیتی سالمندی هم توی اکثر کشورهای دنیا مثل اروپای غربی، ژاپن و آمریکا و کانادا اتفاق افتاده و حتی کشورهای جنوب اروپا تا حدودی کم و بیش در واقع دست و پنجه نرم می‌کنن و توی ایران هم توی سالهای آتی اتفاق خواهد افتاد و میخوام بگم که یک امریه که در واقع گریزناپذیره. قبل از اینکه من در مورد این موضوعات صحبت بکنم، در واقع باز میخوام این مسئله رو برجسته بکنم، اون چیزی که خیلی باز دوباره پیچیده میکنه مسئله در واقع سالمندی تو ایران رو، اون بیبی بومی بوده که توی اوایل دهه 60 اتفاق افتاد و اینها جمعیتی هستن که در واقع الان تو سنین میانسالی هستن و همونجور که عرض کردم بعد از سالهای 1425 و 30 در واقع شرایطی رو خواهند داشت که خب حالا من در ادامه خواهم گفت این چالشایی که احتمالاً بیشتر من به نظر شماست رو ذکر خواهم کرد. خب البته باز این رو بهتر میدونیم که صرفاً این چالش‌ها چالش‌های اقتصادی و بازاری کار نیستن. من خیلی سریع در مورد بقیه چالش‌هام صحبت می‌کنم، ضمن اینکه دوست دارم که در مورد فرصت‌هایی که می‌تونه سالمندی هم داشته باشه در انتهای گفتگوی امروز داشته باشیم. به طور کلی سالمندی چند تا چالش داره، در واقع همونجور که محور بحث امروز هست، اولیش بحث اقتصاد و بازار کاری که مفصل در مورد صحبت میکنم. مسئله دوم بحث هزینه های بهداشتیه، یعنی میخوام بگم که باز دوباره تو بحث سیاست گذاری صرفا ما نیاییم بحث اقتصاد و بازار کار رو بخوایم برجسته بکنیم. بحث هزینه های بهداشتی هم خیلی مهمه، خب بهتر از بنده میدونین افزایش هزینه های بازنشستگی و خدمات مراقبتی به مراقبت‌های بلند مدت که جزء نیازهای اصلی سالمندان هست رو میطلبه و در واقع خیلی بایستی از الان این بحث رو هم، حالا ایشالله اگر فرصتی بود توی برنامه دیگه این بحث رو یا و این بود رو سعی میکنیم که مفصل‌تر در مورد صحبت بکنیم. چالش بعدی بحث رفاه اجتماعی و نابرابری که این هم باز میطلبه یک برنامه جداگونه بهش اختصاص داده بشه. و محور آخر پیامدهای جمعیتیه که این هم در واقع یه بحث در واقع دموگرافی. تو محور اول که اشاره کردم بحث اقتصاد و بازار کار که محور برنامه امروز هست، همونجور که میدونین در واقع بحث سالمندی در نسبت با وضعیت فعالیت معنا پیدا میکنه. در واقع تا همین الان همونجور که عرض کردم که ما توی دوره پنجره جمعیتی هستیم، کسانی که در واقع مسئول تأمین سالمندان هستند جمعیت زیادی هستن، برای همین فشاری روی در واقع اقتصاد ما در واقع احساس نمیشه. منتها توی سالهای بعد از 1425 و 30 به واسطه ورود متولدین نسل 60 به سنین سالمندی، جمعیتی که تو سنین کار و فعالیت هستن که سنین 15 تا 64 و 65 سال هستن، بایستی تأمین کننده اقتصاد و وضعیت کشوری باشن که حجم تقریبا 20% جمعیت بالای سالمند هستن، که خب در واقع میتونه باعث بشه که ما با کمبود نیروی کار مواجه بشیم.
آیا صادق لو، خواهش میکنم که در ادامه بحث بفرمایید که این لایه‌بندی‌های جدیدی که خب هی اعلام میکنن در سایت‌های مختلف، در سوشال مدیا، در جوانی، میانسالی، بزرگسالی، پیری، این مود شده الان که لایه‌های مختلفی رو مطرح میکنن، اینو چه مسائلی رو راجعش میشه مطرح کردش؟ حالا نمیدونم جوانی چه رده سنی هستش، میانسالی چه رده سنی هستش، در این خصوص یه خلاصه ای رو بفرمایید.
بله، خب البته خب میدونید که بحث سن واقعا یک مقوله نسبی هست و همونجور که استهزار دارین در واقع تا سالهای، یعنی بخش خیلی مهمی از تاریخ اجتماعات انسانی رو ما نگاه بکنیم، در واقع عمر طولانی مدت واقعا اصلا موضوعیتی نداشته و در واقع امید زندگی بالای 70 سال یک مسئله ای است که در واقع فقط نسل ماست که داره تجربه میکنه و برای همین این دسته‌بندی هایی که خب سابقا وجود داشت مورد بازبینی قرار گرفت و همین الان در واقع بالا بردن سن بازنشستگی در واقع اقدامی بود که تلاش بشه که در واقع ما در واقع به این نکته در واقع این نکته رو برجسته بکنیم که صرفاً دیگه اون دستبندی‌های قدیم که در واقع خیلی از سن پیری از سن خیلی زود شروع می‌شد یه خورده کمرنگ‌تر شده واقعیتش، و الان در واقع تا سنین حتی 60 سالگی سنین میانسالی محسوب میشه.
ارتباط ما برقرار است با جناب آقای دکتر مجید فولادیان، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض ارادت مجدد در خدمت.
وقت شما بخیر، خسته نباشید. آقای دکتر، در خصوص سالمندی داریم صحبت می‌کنیم و تأثیرات اون، تبعات اون بر لایه‌های بازار کار، تولید و رشد اقتصادی. خواهش می‌کنم که در این خصوص توضیحاتی بفرمایید که شتاب سالمندی با توجه به پیش‌بینی‌های افزایش جمعیت سالمند تا حدود 17% تا سال 1430 چه پیامدهایی برای ساختار اقتصادی ایران داره؟ کاهش باروری، چرا نرخ باروری ایران به حدود 1.44 فرزند رسیده و 23 استان زیر سطح جانشینی قرار دارن، و این مسائلی که مبتلا بهش هستیم در خصوص سالمندی در کشور، توضیحاتی خواهش می‌کنم در خصوصش بفرمایید.
اگر اجازه بدین یکم این دیتا رو اصلاح کنم دادایی که فرمودین و بعد اثبات بحث خودم رو ادامه بدم.
خواهش می‌کنم.
نرخ جایگزینی توی چند ماه سه ماهه اول امسال 1.34، یعنی متاسفانه این 1.44 ما رو پارسال بوده، امسال وضع بدتره. نکته اول. نکته دوم اینه که ما تا 1430 سه تا سناریو رو تو دبیرخانه مورد بررسی قرار دادیم. در خوشبینانه ترین سناریو 28% جامعه ایران تا 1430 سالمند هستند. در سناریوی واقع بینانه که من فکر میکنم اتفاق میفته، این عدد میشه حدود 33%، یعنی 33% از جامعه ایران تا سال 1430 سالمند هستن. این وضعیتی که ما باش مواجهیم، یعنی خیلی وضعیت عجیب غریبیه. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، حدود 13% جامعه ایران، یعنی 10,200,000 جامعه ایران الان سالمند هستن. خب سیستم، ببینید، با این وضعیت سیاست گذاری و با این وضعیتی که ما امروز در کشور داریم، اگر با همین شیب که سریع ترین رشد سالمندی جهان رو داریم تجربه میکنیم ما وارد حوزه سالمندی بشیم، واقعا وارد یک وضعیت به شدت فاجعه بار خواهیم شد. ما نیاز داریم به سرعت برگردیم و اتفاقا در کنار این بحرانی که داریم توش وارد میشیم، بحران رو فرصتهاش رو شناسایی کنیم و بر اساس اون برنامه ریزی کنیم. خوشبختانه حوزه سالمندی، همینقدر که جمعیت ما داره به سمت سالخوردگی و سالمندی میره و یه بحران فرض میشه، همین مقدار هم فرصته، به شرط این که ما بتونیم فرصتها رو محقق کنیم. مثلا یکی از فرصتاش بحث اقتصاد سالمندیه که یک اقتصاد بسیار بزرگ در دنیا و بیش از 400 میلیارد دلار در اروپا گردش مالیشه، ولی در ایران متاسفانه اصلا این اقتصاد نحیف و ضعیف و کاملا زیرزمینی داره پیش میره. یکی از مسائل دیگه‌مون اشتغال سالمندیه. ما سیاست‌هامون به خاطر متولدین دهه 60مون در دهه 80 که وارد جوانی شدن، جوانی جمعیت شد جامعه ایران، سیاست‌های اشتغال جامعه ایران سیاست‌های عرض کنم خدمت شما ضد سالمندی شد. ما بعد مجدد سیاست گذاری هم رو تغییر بدیم، مشاغل ویژه سالمندی رو طراحی کنیم و الاخر. من میخوام بگم اگر ما برنامه ریزی کنیم، اگر ما متوجه باشیم که داریم وارد چه بحرانی میشیم، میتونیم از شدت و حدت مسئله کم کنیم و با شیب مناسبی وارد انگار بحران بشیم و اتفاقا فرصت‌های جدیدی رو برای جامعه و اقتصاد ایران انشاءالله فراهم کنیم.
آی دکتر ببخشید، یه سوالی که این روزا مطرحه و یک سوال فکر من خیلی خاصی باشه و زیاد بولد نشده، اینه که چرا سالمندی در ایران به طور فزاینده داره به سمت زنانه شدن پیش میره و این بحث سالمندی خیلی زنانه شده و پیامدهای اون چی هستش و این بحث خیلی بحث مهمی هستش که خیلی جا هم نگاه خاص بهش نشده، این پیامدهاش چیه و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
عرض دارم خدمت شما که ببینی زنانه شدن سالمندی در ایران که خب اینم یک واقعیتیه. یه دلیلش اینه که اولا متوسط عمر زنان در ایران بیشتر از متوسط عمر مردانه، بنابراین این اتفاق بیشتر داره میفته که سالمندای خانم زیاد میشن.
خب این در تمام دنیا همچین حالتی وجود داره، مختص ایران نیست.
نه خب در تمام دنیا سالمندی زنان هست، یعنی زنان سالمند بیشتر تعدادشون به نسبت مردان سالمند، اون هم بازم مختص ایران نیست. یعنی میخوام بگم فکر نکنید این پدیده مختص ایرانه و فقط در ایران داره اتفاق میفته، نه در همه جای دنیا. مسئله دوم اینه که اساساً یه اتفاقی که در جامعه ایران افتاده تو بحث ازدواج و بحث عرض کنم خدمت شما که طلاق و مسائلی که امروز داریم مواجه میشیم تازه هنوز خودشون نشون نداده. ما الان قسمت زیادی از خانوم ها موندیم، این عدد رقمش الان من به خاطرم نیست ولی عدد بزرگیه از جامعه ایران هستن که زنانی که دیگه اصلا ازدواج نکردن و تصمیم به ازدواج هم دیگه ندارن، یعنی مشخص شده میشه گفت تجربه قطعی دارن. اینها خیلی زیاد شد، ما همچین تو تاریخمون نداشتیم که همچین عدد و درصد بالایی. میگم الان نمیدونستم میخوام این بحث رو داشته باشم، عدد در ذهنم نیست برای همین نمیگم، ولی عدد بسیار بالاییه و این باعث میشه که ما اساسا در آینده سالمندان زن تنها به شکل خیلی وسیع داشته باشیم، غیر از اینکه ما با تئوری آشیانه‌های خالی مواجهیم. یعنی خانواده ها همونطور که تو گفتگوی شما با متخصص مدرسه‌تون بود داره اتفاق خیلی میفته، اینه که بحث فرزندان کیفی میشه و بعد چون ساختار اقتصادی ایران تو طبقات متوسط مخصوصا این بچه ها رو نمیتونه نگه داره، این اکثرا مهاجرت خواهند کرد. بنابراین ما الان با یه پدیده مواجهیم که سالمندانی که مثلا یکی دو تا سه تا بچه داشتن اونا هم مهاجرت کردن و اینا تنها موندن. خب این پدیده جدیدیه، یعنی میخوام بگم قبلا ما تاریخ ایران هم چیزی تجربه نکرده بوده، ما الان داریم واردش میشیم و متاسفانه با خیلی شدت و عدت غلیظی هم داریم باش مواجه میشیم که بعد دراش برنامه‌ریزی کنیم.
الان آقای دکتر یه بحث دیگری هم که وجود داره، یه فشار دوگانه‌ای وجود داره که این فشار دوگانه نسل میانسال رو داره درگیر میکنه. این نسل میانسال چگونه همزمان باید هم بار سالمندان رو تحمل بکنه و هم بار کودکان رو؟ الان توی جامعه خیلی داریم میبینیم که این فشار خیلی داره به نسل میانسال وارد میشه و این نسل میانسال هم بار سالمندان رو داره تحمل میکنه و خیلی خانواده های دور و برمون داریم میبینیم و هم نسل کودکان رو تحمل میکنه. این فشار دوگانه چه نهایتا میتونه آسیب‌هایی رو ایجاد بکنه؟
خیلی سوال خوبی پرسیدید. اولا من این رو بیان کنم، وقتی ما داریم در مورد بحران و بحران سالمندی صحبت میکنیم، برای سالمندان امروز جزما صحبت نمیکنیم. سالمندان امروز به نسبت دارن بهترین سالمندی رو میگذرونن، به نسبت با تمام مسائلی که دارن. در واقع همین نسل دهه 60 که از روزی که به دنیا اومده با مشکل مواجه بوده و امروز هم همین پیه که شما دارین ترسیمش میکنین، همین قراره ابر بحران بشه، انگار مصیبت بشه وارد بشه. یعنی همین نسل دهه 60 داره میره تو حوزه سالمندی و متاسفانه هم الان سالمندای خودش به قول شما داره بگه نوعی مراقبت میکنه، هم از فرزندان. و این خب تبعات زیادی به لحاظ میشه گفت فرسودگی شغلی، فرسودگی شخصی و فرسودگی روانی داره. غیر از این که به حقیقت اینه که ما، یعنی ما میان سالا نسل دهه 60، چیزی که داریم تجربه کردیم جنگ، یه جنگ 8 ساله تجربه کردیم، تحریم ها 20 سال تحریم تجربه کردیم، الان دو تا جنگ تجربه کردیم تا این مدت، و میخوام بگم اساساً دوچار انواع و اقسام آسیب‌های روانی و ساختاری هم هستیم در کنار آسیب‌هایی که نگهداری از سالمندان و کودکان هم داره به ما میزنه. خب این باعث میشه که همین دقیقاً همین آسیب شناسی درستی که شما میگید باعث میشه که اساساً تمایل به فرزندآوری در بین خیلی از اینها چی گفت کاهش پیدا کنه و به فکر این باشه که به زندگی کیفیت‌تری برای خودش بخواد بپردازه. بله ما میگم خیلی بحران پیچیده‌ایه و برای اینها کار خاصی واقعا ما متاسفانه نکردیم و نمیتونیم انجام بدیم اگر بخوایم رو راست باشیم. صحبت من این شد که ما الان به اینا کار نمیتونیم بکنیم. بیشترین کاری که میتونیم بکنیم همینه که سعی کنیم کاری بکنیم که اینها حداقل در حوزه سالمندی که وارد میشن با آسیبا و مسائل کمتری مواجه بشن. دیگه مثل مدارس میشه گفت سشیفته و سنوبته نشه که جا برای نشستن هم رو صندلیش نداشته باشن، بیمارستان ما جا نداشته باشه آدماش بشینه. ما داریم توجه ها رو جلب میکنیم، وزرا رو توجهشون از همین امروز داریم جلب میکنیم که برای 30 سال دیگه، برای 20 سال دیگه این کشور برنامه‌ریزی کنن تا انشاءالله با بحران و ابر بحران مواجه نشیم، بلکه سالمندی رو بتونیم به چشمه فرصت ببینیم.
بله آقای دکتر، از منظر فیوچر استادی یا همون آینده پژوهی جمعیت یه بحث خیلی مهمی مطرح هستش. اگر روند فعلی ادامه پیدا کنه، از منظر آینده پژوهی جمعیت اگر روند حال حاضر ادامه پیدا کنه، ایران در سال 1430 با چه بحران‌های جمعیتی مواجه میشه؟ این بحث خیلی مهمی هستش. و یه بحث دیگری هم که مطرح هستش، با تعریف نقش سالمندان چگونه میتونه سالمندان رو از مصرف کننده خدمات به سرمایه های اجتماعی تبدیل بکنه؟ اینو از نظر آینده پژوهی جمعیت خواهش میکنم از منظر فیوچر استادی توضیح بفرمایید.
ما هر دو تاشو انجام دادیم، یعنی هم بحث آینده پژوهی رو انجام دادیم، الان دیتا و دادهای خوبی داریم و میدونیم 1430 با چی مواجه خواهیم شد، حتی به تحقیق استانها میدونیم با چی مواجه خواهیم شد و داریم برنامه‌ریزی میکنیم. راش هم همینه که ما از امروز و با تاکید بر نسل میان سال جامعه ایران سالمندی سالم و عرض کنم خدمت شما پویا و فعال رو در جامعه تشویق و ترغیب کنیم. یعنی ما نباید بذاریم وارد بحران بشیم بعد بریم سراغش، سراغ درمان نباید بریم، ما باید بریم سراغ پیشگیری. پیشگیری هم راش اینه که از امروز باید به آدم های هم نسل خود من که در 60 هستیم و بقیه یاد بدیم که آقا اگر میخوای سالمندی خوب و موفقی داشته باشی باید چطوری ورزش کنی، چطوری عرض کنم خدمت شما غذا بخوری، چه کارهایی بکنی. جامعه واقعا باید به سمت آرامش بره، یه ثبات و امنیت برای مردمش فراهم کنه تا ما بتونیم 1430 حداقل وقتی وارد سالمندی جامعه و سالخوردگی جامعه ایران میشیم بحران هامون تو بیمارستان ها میشه گفت حل نشه، بلکه بحران هامون جاهای دیگه بره و بعد ما بتونیم سلامت رو برای جامعه خودمون ترغیب و تشویق کنیم. ما برامون روشنه که 1430 در چه نقطه خواهیم بود، یعنی خیلی عدد و آمارمون دیگه شفافه. کاری که باید بکنیم اینه که باید جامعه رو به سمت این ببریم که عرض کنم از الان به سالمندی فعال و شاداب خودش بسنه. سیاستگزارم باید ببینیم که سالمند رو موجودی فرض نکنه که وقتی بازنشست شد بعد از جامعه ترد و حذف بشه، بلکه اتفاقا مثل بقیه کشورهای دنیا ما باید در سالمندامون فرصت‌های جدید اشتغال و مشارکت و سرمایه گذاری فراهم کنیم و اونها رو همچنان در چارچوب اقتصادمون حفظشون کنیم تا بتونیم اقتصادمون از این برهه خطرناک انشاءالله به خوبی عبور بدیم.
آقای دکتر، بحث دیگری که هستش بحث مهاجرت نیروهای مولد هستش. حالا این مهاجرت جوانان و نیروهای متخصص چه اثری بر کاهش تولید و افزایش سالمندی داره؟
بله، یکی از مهمترین متغیرهایی که ترکیب جامعه ما رو به هم می‌زنه همین. ما الان حدود 5 میلیون نیروی مولدمون، حالا بین 3 تا 5 میلیون از نیروی مولدمون متأسفانه در خارج از ایران، یعنی رفته خارج از ایران و مهاجرت کرده. و خب ترکیب جنسی و سنی و ترکیب میشه گفت ساختار جمعیتی ایران رو به هم زد. و چیزی که الان وجود داره، خب وقتی تو تحریم و جنگ و اینها باشیم مشخصا مهاجرت افزایش پیدا میکنه و این باز باعث میشه این ترکیب با شدت بیشتری میشه گفتش که تغییر کنه و دست میشه گفتش کاری بشه. کاری که ما باید انجام بدیم اینه که باید بتونیم فرصت های سرمایه گذاری ایجاد کنیم، باید بتونیم فرصت برای نیروکارمون ایجاد کنیم، اقتصاد پویا و فعال ایجاد کنیم تا این نیروکار نره. اگر بره متاسفانه از این چیزی از این وضعیت که درش قرار داریم هم همچنان وضعیتمون بحرانی تر خواهد شد و کاملا ترکیبمون به هم میخوره.
خواهش میکنم آیه دکتر در حد یک دقیقه جمع‌بندی و نتیجه گیری از بحثتون رو بفرمایید که استفاده کافی و وافر
رو ببرید. در حد یه دقیقه بخوام بگم اینه که ما راهکاری نداریم غیر از این که برای همه بخش‌های جامعه برای مواجهه با پدیده و بحران جمعیتی یک سیاست‌گذاری یک پارچه و جامع و کامل انجام بدیم. این سیاست‌گذاری فقط از راه ایجاد امید و ثبات در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می‌گذره و این کاریه که ما باید برای ایرانمون انجام بدیم، برای کشورمون، برای نظاممون انجام بدیم تا یک وضعیت پایدار ایجاد کنیم. اگر ایجاد کنیم اون موقع کم کم امید به آینده ایجاد میشه، میزان موالید هم افزایش پیدا می‌کنه، سالمندها هم با سیاست‌گذاری که براشون قائم کرد با بحران در وارد حوزه سالمندی نخواهند شد بلکه با امید به آینده وارد اون میشن و اینجاست که میتونیم این بحرانی که داریم واردش میشیم در حوزه سالمندی که بیش از 30% جامعهمون داره سالمند میشه اون دوره بحرانی رو انشالله بتونیم به خوبی مدیریت کنیم و از مواهبش هم برخوردار بشیم در کنار مدراتش.
بسیار سپاسگزار و متشکر که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم. خب شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن رسیدیم. تشکر می‌کنم که برنامه ما رو انتخاب کردید و شنیدید. امیدوارم که مورد توجه و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. در این برنامه به صورت حضوری در خدمت جناب آقای دکتر علی صادقلو بودیم که ایشون پژوهشگر و مدرس دانشگاه در دانشگاه علامه طباطبایی بودند و همچنین در خدمت جناب آقای دکتر مجید فولادیون بودیم، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، که استفاده کردیم از بیانات این دو عزیز و همچنین از همکاران خودم هم کمال تشکر و قدردانی رو میکنم. در رأس هرم جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده گرامی، هماهنگی جناب آقای علی حمیدی، صدا بردار سرکار خانم آزاده بهرانی و بنده حقیر هم حسین جعفریان که به عنوان کارشناس مجری در خدمت شما عزیزان بودم. تا نگاه میکنی وقت رفتن است و باز هم همان حکایت همیشگی. بدرود و خدا نگهدار. روز و روزگاران بر شما خوش. یا علی مدد.
ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری